تکه ای از رمان سورت الغراب نوشته محمود مسعودی. یک، من کلاغم و فقط من ماندم، چنگ و منقارم خونیست، یک بالم شکسته و از یک چشمم خون می ریزد. حتی حالا که روی این تخت سنگ نشستم، این بال که جمع کردنش دیگر کار من نیست، تعادلم را به هم می زند. پوش پرهام خونی و آشفته است. زخم منقاری روی پشتم حس می کنم که درد گردنم مانع دیدنش می شود. توی این سنگ صیقلی روبرو یک چشمی که به خودم نگاه می کنم یا به تو، فرقی که نمی کند، می بینم اگرچه هنوز تک و توکی از پرهات جور عجیبی بنفش میزنند، ولی کارم پاک ساخته شده و دیگر هیچ جوری نمیتوانم پر بکشم. دو، جنازه را چه ساعتی حرکت دادند نمیدانم. حرکت حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر به جمعیت آن خیابانی که من هم توش بودم رسید. سحر از سر کار که برمی گشتم، من کلیشه ساز شب چاپخانه یکی از دو روزنامه صبحم. مردم داشتند با صدای کرناها به خیابانها می ریختند. می دانستند چه ازدحامی خواهد شد. شب شنیده بودم، توی چاپخانه شنیده بودم، که جنازه را گذاشتند وسط میدان بزرگ. خیلی نگهبان مسلح هم دورش. نمی گفتند چند تا، فقط می گفتند خیلی. خودم ندیدم. خانم از میدان بزرگ دور است، خیلی. چاپخانه هم از میدان بزرگ خیلی دور است. تازه خانم و چاپخانه هم از هم دورند، خیلی. سه، ما خیلی بودیم، بس که زیاد بودیم. پرکه کشیدیم بالای سرمان، روز بود و زیر بالهامان روی زمین شب افتاده بود. پرنده عجیبی شده بودیم که تو دیگر فقط یک پرش بودی، یک پوش پر سیاهش. صدای بالهامان انقدر زیاد بود که اگر رعد هم می قرید نمی شنیدیم. آخر فقط صدای بالها که نبود، هر کدام چیزی می گفتیم، آوازی می خواندیم. سفر به این درازی را که نمی شد لال آمد، نمی شد بی وقفه بال زد و هیچ هم نگفت. قار 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 قار. چهار، درختزار. وقت بیداری پرنده های روز و بازگشت شب پرها و شب پرها. خطوط در همه شاخه های لخت، محو، مهالود، در روشنایی سربی سحر. جوشش یک نواخت چشم از لابلای سنگ ها، قلب سنگ ها. فرش برگ های خیس در پای ارتفاع غریب درخت ها. صدای تنیندار بالهای یک دست جغد از سمتی و دسته از سمت دیگر. آشفتگی یک باره وزوزها، سوتها و سیر سیرهای منظم و یک نواخت شبانه و حتی سکوتهای موضعی، خصوصا در حوالی مرداب. خاموشی درخشش شبتابها، پرش دست جمعی قورباغه ها و کمر راست کردن علف های زیرشان. تصویر شکم های سفید قورباغه ها در آبگینه سبز مرداب. پیچ و تاب سریع مارها و مارمولک ها لای علف ها. صدای برخورد شکم های صاف قورباغه ها با آب و ته نشستن آنی آب دزدک ها و گله های کوچک ماهی در نتیجه آشوب آب، بوبوی بوفها، کوکوی چند مرغ حق، صدای مسمم خروسی از دور، خیلی دور، و آواز مردد چکاوکی از نزدیک. از همین نزدیکی در زمینه زمزمه های چشمه رسیدن آرام توده های انبوه مه و غلظت افزاینده آن، نوپدیدی تدریجی شاخه ها، درخت ها، درخت زار. 5. راست بودنش البته راست بود، چون صبحش هم عبوری از مردم شنیده بودم که جنازه را گذاشتند همانجا وسط میدان بزرگ، دورش نگهبانی می دهند. نمی گفتند مسلح، می گفتند با مشعل، با خیلی مشعل، 100 تا، 1000 تا، خیلی. فکر می کردم که میدان بزرگ باید چه خوش منظره شده باشد. مشعل توی شب خیلی خوب است. توی ده گرگ ها شبیخون می زدند. ما مشعل می کردیم. می کردیم دنبالشان. فراریشان می دادیم. خوشم می آمد. آخر از همه بمانم تا مشعل ها رو ببینم. شب شب تر می شود با مشعل. مشعل هم البته مشعل تر می شود توی شب. 6. سقوط هم که می کردیم خاطرت جمع، مثل این بود که فقط یک کرکش افتاده باشد، یک برگ از این درخت افتاده باشد. ولی کدام درخت؟ حتی اگر درد گردنم نبود و می شد که سرت را به چرخانی باز نمی دیدیش، چون کنار آبگینه به تقریبا پشت آبگینه است. اگر بخواهی مجسمش کنی باید ریشه هاش را هم با تنه و شاخه هاش ببینی. باید درختی ببینی که با ریشه کنده باشندش. معلق است و به جایی بند نیست. متعجبم چطور توی این سنگلاخ تا همین جاش دوام آورده که هنوز بشود بهش گفت درخت. باید خیلی به دقت نگاهش کنم تا بتوانم آن یک برگی را که هنوز روش مانده ببینم، از برگهایی که پاش ریخته پیداست، که همیشه هم به این حال نبوده. ولی با وضع فعلیش هیچ بادی رغبت نمی کند که به شاخه هاش بپیچد، هیچ مرقی هم که لانه ای روش بزند. چقدریست؟ چقدری مجسمش کرده ای؟ همان قدریست. 7. به خانه که رسیدم، تراب روی آجر فرش حیاط به دسته بیلی دوتای قد خودش تکیه داده بود. دستی به سرش کشیدم. چیزی ازش نپرسیدم. بهش گفتم من که اصلا نمی شناسمت. می خواهی چه ازت بپرسم؟ گفت که یک قران بهش دادند تا بماند مراقب جالیز باشد. فکر کردم که دست کم ازش بپرسم کدام جالیز. گفت که روح عموش نیمهای شب پر کشیده رفته، حالا همه خاک جوان مرگ داییش را بردند خاک کنند، که چشمهای داییش لوچ بوده. خانهش که می رفتند یا خانهشان که می آمده به مادرش نگاه می کرده، ولی لپ او را بین انگشت های چاق متوسط لاغر خودش می چلانده. نمی فهمیده چرا. نوروز گذشته هم دو بار به او نوروزی داده بوده. یک بار یک قران. به قرآن من زودی باور کردم. یک بار دیگر هم یک قران. مادرش می گفته که حواس باباش پرت شده بوده، ولی او می گفته که نه، خیلی هم محکم سر جاش ایستاده بوده. فقط یک قران اول را که بهش می داده او را نمی دیده. چون که داشته حسابی نگاهش می کرده. ولی بعد که به بچه های دیگر یکی یک قران داده و دوباره به او رسیده، دیگر نگاهش نمی کرده. این طوری شده که او را دیده، یک قران دیگر هم بهش داده. مادرش بهش گفته بوده الهی جز جگر بزنی. یونس نمی فهمیده چرا. من تازه می خواستم برای خودم فکر بکنم که خلاصه چطور شده که عموی ایوب دوبار به یونس نوروزی داده بوده، که زنم از پنجره اتاق داد زد تو را چرا باز بی خودی مانده توی حیات مثل عقل گردها می خندی. 8. انجمن هماهنگی اعضا موجودیتش را با انتشار کتاب سیاه کوچکی رسما اعلام کرد. این کتاب که در میلیون ها نسخه چاپ شده در مقر انجمن های محل، ناحیه و شهر به رایگان در اختیار شهروندان گذاشته می شود. اعضای مؤسس انجمن هماهنگی اعضا در مقدمه کتاب سیاه کوچک هدف از انتشار این کتاب را پیشبینی و اجرای برنامه های لازم جهت تشییع جنازه ذکر کردند. 9. به هم بر نخورد. یک روز دیگر هم تهمت زده بود که عقلم نمیدانم کدام پار سنگی را برداشته. من اصرار ندارم که بگویم عقلم گرد نیست، ولی برای پار سنگی حاضر بودم هم به سوره های مکی مشت بکوبم هم به سوره های مدنی، یعنی دو بار مشت بکوبم. اینها را هم که بی خودی مشت نمی کوبند. تازه او خودش مگر دیده چه شکلی است؟ به فرض دیده باشد، مگر حرفش تنهایی سکه است؟ باید برود منت زن همسایه من یونس خان را بکشد که بیاید ببیند، دوتایی با هم ببینند، آن وقت با هم بگویند تا شاید سکه شد. از کجا معلوم؟ شاید لوزی طوری باشد، زوزنقهی یا حتی مکعبی باشد. تازه به کسی چه مربوط؟ کارش همین است که هی از چپ و راست بهتان بزند. من داشتم از گرسنگی تلف می شدم. او به زن ترابخان می گفت که من عقلم را خوردم. مرا می بینی. رفتم از اتاق بیرون، با عصبانیت گفتم به همین کلام الله اگر خورده باشم. از نگاه هاشان فهمیدم که باورشان نشده. این بود که به خودم گفتم به حرفاش اعتنایی نکنم بهتر است. رفتم تندی لباس هام را کندم، دست رو نشسته با او خوابیدم. آخر برای من که شب کارم، صبح ها تازه سر شب است. همچین عیشی هم البته نکردم، ولی خوب کاری بود که باید می شد. بعد او خودش رو شست یا نه نفهمیدم. من خودم رو نشستم. بعد او گفت که پای کلاغم رو با بندی به ستون ایوان می بندد. چیزی هم سردستی برایم حاضر می کند که تا دیر نشده کلاغش رو بردارد برود هرچه نزدیکتر به جنازه بهتر، جایی برای خودش پیدا بکند. بعد به گمانم همینطور داشت حرف می زد که خوابم به سرعت آمد و مرا با خودش برد و من هم تندی با خوابم رفتم. 10. اینجا که رسیدیم خوابیدیم. من این گوشه کنار این تخت سنگ، تو هم حتما آنجا کنار آن تخت سنگ. به خیالم به غاری رسیده بودیم که بگیر یک طرف سقفش ریخته باشد. این نور آبی هم که نمی شود بگویی از کجا می تابد، از همان اول به نظرم عجیب آمد. نمی توانی بگویی کی بیدار شدیم، چون که اصلا نفهمیدم کی خوابیدیم. شاید فقط چرتی زدیم، شاید به اندازه همه راه خوابیدیم. یک هو یکی نفهمیدم کی گفت که همین جاست که ببینید این از آبگینش. همه برگشتیم رو به جایی که تو نشسته ای. تازه آن وقت بود که قشنگ دیدمت. دیدیم آبگینه بزرگ و تقریبا گردی است به قاعده یک آبگیر کوچک. تو و آنهای دیگر هم توش، آن هم از درختش. نگاه به این درخت کردیم، برگهای رویش رو شمردیم، بعد خودمون رو توی آبگینه شمردیم. سر به سر بود، توی آبگینه نگاهی رد و بدل کرده بال کشیدیم، هر کدام به سمتی نشستیم. من روی آبگینه و آنهای دیگر روی تخت سنگهای این اطراف. دورو برمون رو پاییدیم، نمیشد گفت کجا بودیم یا که اصلا جایی بودیم. تا چشم کار میکرد همین آبی خالص و بیته، بی خورشید و ماه، نه ستاره ای، نه ابری و نه حتی شهاب زود گذری. پریدم پای برگ های درخت، زیر ریشه هاش نشسته برگ ها رو نگاه کردم. فکر کردم که مال شانه به سر حتما آن زیر زیر هاست، که مال سلیم رودخانه‌ای حدوداً وسط هاش، و مال آن غربتی هم همان کناره ها. سرم را که چرخاندم دیدم همه نگاه هم می کنند. دلم شور افتاد که نکند خاصیت این جایی که رسیده ایم این باشد که همه فهمیدند چه فکر می کردم. سرم را زیر انداختم، لنگ لنگان خودم را کشیدم آن گوشه، آنجا کنار آن گودی آب. وانمود کردم آب میخوری، نکت را به نکم گذاشتی. پیش از اینکه بلند بگویم رسیده ایم جایی که آب و آبگینش مثل همند، با نگاه به هم فهموندی مبادا دیگر فکر کنی، دیگر حتی نباید فکر کنی. 11. اگر خواب دیده بودم نمی گفتم ندیدم. خواب مال شب است، شب هم مال خواب. این دنیا اگر فقط یک لنگی داشته باشد، لنگیش همین آفتاب است. زیادی همه چیز روشن است. آخر با این همه نور قرار بوده چه ببینیم که با مهتاب نمی شده ببینیم؟ خواب هم که تا ماه نباشد نمی آید، حق هم دارد. بی مهتاب و ستاره بیاید که چه بشود؟ بی کوه و دشت شبها همین که فرصتی توی چاپخانه دست بدهد چرتی میزنم که یک خواب فوری ببینم. نه اینکه آفتاب نیست، زودی میآید. همین طوری ها چندی پیش یکی که نمی شناختمش آمد توی خوابم. اصرارم کرد که هرچه میگوید بگویم. گفت، خیلی گفت، حتی یک کلمش را هم نفهمیدم تا بتوانم بگویم. بعد نوشت، گذاشت جلوم. خیلی نگاه کردم، یک عالمه درخت کشیده بود. میگفت بخوان. بعد نمیدانم چرا نوشتش را گرفت جلوی آینه، حالا هی میگوید بخوان. من هم به شاخ و برگ هایی که کشیده زل میزنم ولی نمیخوانم. عاقبت دلخور شد، رفت. حتما رفت سراغ یکی که بتواند درخت ها را بخواند. یک بار دیگر هم اتفاق های دیگری افتاد که درست یادم نمانده. همینقدر یادم است که بعدش رفتم به حروف چین، در گوشی گفتم هیچ خبر داری؟ سرش را یکبری گرفت، نمیدانم چرا اخم کرد و چشمهاش را برایم نازک کرد. گفت، باز چی شده؟ گفتم خواب دیدم کلاغم. پقی زد زیر خنده، خوشم آمد خنداندمش. گفت نمیدانم کدام شطوری هم مرتب پنبه‌دانه خواب میبیند. خیلی خوشحال شدم. گفتم پس من هم میتوانم خواب دیده باشم کلاغم، مگر نه؟ گفت آخر تو که خواب نمیدیدی کلاغی بدبخت. کلاغ بدبخت از زور پیسی داشته خواب میدیده که شده تو. مطمئنی؟ مطمئن مطمئن. از کجا اینقدر مطمئنی؟ حق داشت مطمئن باشد. چون که کلاغه خودش بهش گفته بوده همچین غمی توی دلم نشست که هیچ جوری نمیشود گفت چطوری نشست. همینقدر حالیم شد که پوتین سیخدار پاش بوده. خودم هم که خوب فکر میکردم میدیدم حرف حروفچین با عقل جورتر در میامد. نمی توانست این باشد که من خواب دیده باشم کلاغم. اصلا تا چشم هام را باز کردم حسم می گفت که این قضیه یک پاش می لنگد. پس این پاش بوده که می لنگیده. 12. کتاب سیاه کوچک قطع پرچم های ازار 1 متر در 2 متر مشخص کرده است. کارخانه های پارچه بافی از صبح امروز تولید پارچه های رنگی و نقشدار را موقتا قطع کرده، فقط پارچه های سیاه ساده می بافند. کارخانه های چوب بری چوب پرچم می سازند و کارخانه های میخ سازی میخ های لازم برای سردر خانه ها و پنجره ها را در کیسه های کوچک پلاستیکی بسته بندی می کنند. کارگاه ها و کارخانه های لباس دوزی دیگر سفارش لباس معمولی نمی گیرند و با کارخانه های پارچه بافی برای آماده کردن میلیون ها لباس عزا فقط قرارداد خرید پارچه های سیاه می بندند. به ابتکار انجمن هماهنگی عزا از همه نقاط شهر فلش هایی به سمت میدان بزرگ محل برگزاری آخرین احترامات روی دیوارها نصب خواهد شد تا مشایعت کنندگان مسیر تشییع جنازه را گم نکنند. از تصمیمات دیگر انجمن در کتاب سیاه کوچک سفارش میلیاردها پرچم سیاه به قاعده یک اسکناس درشت و میلیاردها چوب پرچم به قد مداد است تا هم بین مشایعت کننده ها توزیع شوند و هم در صورت افتادن تشییع جنازه به پاییز و زمستان مثل برگ به شاخه های درخت های مسیر بسته شوند. 12 به اضافه 1. خیلی طول کشید تا حرکت کنیم، تا برسیم. درست که نگاه کنی با همین یک چشمت میبینی دیگر پیر شده ای. این کرک های انتهای منقارم، حواست باشد. اگر آبی میزنند از نور اینجاست، وگرنه باید پاک سفید شده باشند. کم که آواره کوه و کمر نبوده ای. ولی چطور شد که دور هم جمع شدیم؟ اینش را درست نفهمیدم. چطور نفهمیدی؟ یک هو چو افتاد که جمع شدن توی درختزار پشت تپه دوربر کهن خرابه شور می کنند. یک هو چو افتاد؟ هرچه می پرسیدی شور چی نمی گفتند. دلیلی ندارد که نگویی. به خیالت سرکوفتت می زنم که پشت شاخهی مخفی شدی. قصدی نداشتم. اول مثل تابوس ملائک توتی را اینطور در بحر رمل صدا کردی. توتکا سبزین پوش آخیز و این آواز خان. بعد برایش مطربی کردی. همه میرن جلسه کنن، همه میرن جلسه کنن، همه میرن جلسه کنن. توتی هرچان گردن کلوفتش را به این سمت و آن سمت چرخاند نفهمید صدا از کجا می آمده. صدات را عوض کرده بودی. محض شوخی. گفتم می فهمد. می خندیم. فکرش را هم نمی کردم که پیدات نکند. موضوع برایش جدی بشود. چند روزی گیج. هی از این شاخه به آن شاخه پرید و هی مثل مرغی که خشکش زده باشد زل زد به روبروش. از توی لانه نگاهش می کردی. خوب مضحکه خودت کرده بودیش. عاقبت تاب نیاورد. انگار که به خیالش رسیده باشد وحی بوده. رفت هر جا نشست گفت همه میرن جلسه کنند. آمد به من هم گفت، البته نگفت که همه میروند جلسه کنند، گفت همه رفتند جلسه کنند. گفتم من بمیرم؟ گفت تو بمیری. 14. خواب دیدن خوب است، از ندیدنش بهتر است. آدم سبک می شود. امکانش هست که پری در بیاورد، پروازی بکند، منظری ببیند، دلش یک خرده وا بشود، کوهی، دشتی، دره‌ای، خلاصه چیزی. حالا اگر یک هو پرش کنده شد و پرت شد، شد. عیبی که ندارد. بیدار می شود، می فهمد نشده، خوشحال می شود. همان خوشحالیش یک عالم می ارزد. تازه همیشه هم که آدم پرت نمی شود، چیزهایی هم هست که دیدنش کلی کیف دارد. چیزهایی که بدن آدم را به کش و قوس می آورد، باعث می شود که آدم صورتش را توی بالشش هی فرو ببرد، هی فرو ببرد، آب دهنش را ملش ملوش بکند. سر صبحی زنم را توی همین حالتها دیدم، زود بیدارش کردم. ولی حالا ندیدنش غمگین است، غم می آورد. اصلا ممکن است آدم غمباد کند. غمباد مگر چی است؟ غم است و باد دیگر. اگر نه نمی گفتند غمباد که، غم باد. می گفتند یک چیز دیگر. وقتی که آدم هی بغض کند، هی بغض کند، همهش هم بیخ گلوش بماند و بالا نیاید، در نیاید، معلوم است که جمع می شود، می شود غمباد. آدم باد می کند، می ترکد دیگر. بعدش هم فرقی نمی کند چه کارم بکنند. بکنندم توی مستراح، سرم خرابش کنند، یا همانجا یک گنبد بارگاه کاشی. از آن هفت رنگ های مطلا برایم پی بریزند. همین که دیگر نتوانم خواب ببینم، کارم تمام است. مرده هم که خواب نمی بیند. تازه به آن کاشی ها هم اعتمادی نیست. یک هو دیدی؟ مال من هم عین مال امامزاده ده ما از کار در آمد که یک دانش حتی به گنبده بند نمی شود. هی ما که نه، پدرهای ما دار بست می زدند، کاشی می گرفتند، هی می ریخت. هر سال می گرفتند، هر سال می ریخت. هنوز می گیرند، می ریزد. چرا و چه جور؟ چه از کنند؟ نمی ماند. حالا پسند آقا نیست، یا که زیر میرهای بارگاه نعش جنت مکان بو و بخارهایی است که کاشی ها را می اندازد. باید جنت را کند تا فهمید. سر خود که نمی شود حرف زد. من فقط همین را می توانم بگویم که خوابی ندیدم و خواب ندیده از خواب پریدم. 15. دیر خبرم کرد، دیر خبرت نکرد. خودت را به بیخبری می زدی تا ببینم عاقبتش به کجاها می کشد، تا مطمئن بشوم همه هستم که تو هم باشی. آخر اینجور وقتها یک ها می بینی سرکرده هاشان جا می زنند. اون وقت تو شاه پر نمای اینان می شوی. این بود که گفتم صبر کن، ولی سرک را می کشیدی، نه به خاطر چیزی، همین جوری؟ محض اینکه ببینم چه می گویند. جهانگردهاش می گفتند که مهاجرت کردن بلد نیستی، که جلوی نکم بیشتر را بلد نیستی ببینی، کس کرده ای توی لانه. رنگی ها چو انداخته بودند که چون پرنده بدبخت و پیش چنگال افتاده ای هستی، خودم را توتی و طاووس و سینه سرخ می دزدم. یک عده هم خوششان بود بگویند که راحت را کج می کنی، چون می ترسم به خاطر منقار لقیم تو را به خودشان راه ندهند. خلاصه خیلی ها بعدشان نمی آمد، پرها تا یکی یکی می کندند، زیرانداز خودشان و جوجه هاشان می کردند. قلبم توی سینت می شکست که می گفتند بدشگون و منقار لقی، و جز ناروزنی و پشت هم اندازی و دروغگویی کار دیگری بلد نیستم. روزی که آن آبگینه شکسته را پیدا کردی، لحظه به هم خیره ماندی. گفتم مرا با خودت ببر، مرا با خودت به آن طرفی ببر که بال شکسته آنجا بی درد است، چشم منقار خورده بی سوزش. 16. پراکندگی نرم نرم مه، افزایش روشنایی سحر، به پیدایی مجدد شاخه های لخت، لانه مدور کلاغ روی سپیدار پای چشمه، بافت نامنظم دیواره های لانه با تار و پود های ترکه خشک، جنبش کلاغ خابیده یا شاید وزش نسیمی لای پوشپرهای پشتش، کف مقعر لانه که با پرهای نرم پوشیده شده و تکه آینه شکسته نیم دایره‌ای که به دیواره لانه تکیه دارد، کلاغ که سرش را زیر بالی فرو برده صدای چکاوک را در چند درختی خود می شنود، می خواهد سرش را بیرون بکشد که گردن راست بکنند تا رد صدا را بگیرد و چکاوک را پیدا بکند، ولی انگار که همزمان مجبور شده باشد سرش را با بالش نگه دارد، بی حرکت می ماند. حالا اگر همینطور فلج بماند و دیگر نتواند بالش را تکان بدهد چه؟ شاید کمی تقلا بکند موفق بشود. معمولا تا خواندن مرغ سحر، تا برگشتن جغدها که دیرتر از شبگردهای دیگر برمیگردند، یکی دو چرت دیگر هم میخوابد. جغدهای چنار پوکیده دست دست رسیدند که تا آفتاب نتابیده توی سوراخی هاشان پناه بگیرند. برگشتن اینها طوری نیست، خستند زود میخوابند، ولی این چکاوک ها ضرورتی ندارد که سرش را مثل هر روز یک خورده بلند بکند، نوکش را روی لبه لانه بگذارد و باز فکر بکند که همین نزدیکی هاست، که حتما روی تبریزی آن طرف چشمه نشسته است، و انقدر پیله بکند که خواب از چشمش بپرد. همانجاست، بارها دیده، آن چند بار را هم که نشد ببیند به خاطر این بوده که کوچک است و هوا تاریک، غالبا هم سر صبحی مهالود، عقاب و رخمش هم نمی توانند پرنده به آن کوچکی را از پشت مه ببینند، ولی اگر بالش را هم دیگر نتواند تکان بدهد چه؟ کاش این اتفاق توی لانه برایش نیفتد. مثل سنگ روی سرش سنگینی می کند، مطمئن است که دارد می خواند و خیال برش نداشته است. اگر فقط می توانست سرش را از زیر این بال خلاص کند، سر تا دمشان قد یک شاه پرش هم نیستند، به خیال خودشان آواز خوشی دارند، هنوز آفتاب در نیامده پا می شوند، با آن صدای زیرشان می خواهند ادای اندلیب را در بیاورند. اندلیبش هم که می خواند او کرکای تنش سیخ می مانند. آن یک پوش پر بالشان دوهایی به هم می کوبند، برای هم دیگر هرزگی می کنند، چه بسا این وسط ها بد او را هم می گویند. اگر اینطور است لال بمیرند، از تخم هاشان کلاغ در بیاید.